بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز یک شنبه احد گشت ز الله و احد. نام زهرا و علی جلوه الله الصمد. باب توحید گشاید به روی اهل ولا، تا که بر دیده و دل نور ولایت بدهد. این چه سبکی های شریفی! اول بحث دو تا شعر بخوانی. عن علی علیه السلام: الدنیا امد و الاخرت ابد. دنیا موقت. به نظرم حدیث رو در بحث تفسیر آوردی میشه. از فرمایشات حضرت امیر علیه السلام: دنیا زماندار است، آخرت زمان ندارد. فوریت حج در کانون روایات و کلمات فقها رضوان الله تعالی علیه اجمعین در ذیل فرمایش مرحوم سید طولانی شد. ادامه میدم فرمایش سید رو. علیکم السلام. شیخ فرمودن که مرحوم سید فرموده است که: ولو خالف و اخر مع وجود شرائط بلا عذر یکون عاصیا بل لا یبعد کونه کبیره. مرحوم سید بر اساس این روایت، بر اساس این متن و این بیان، فوریت رو یه طوری معنا کرده، وجوب فوری را به یک شکلی در ذکر و ذکر خودش پرورانده است که می‌فرماید اگر کسی در سال اول استطاعت که از نظر شرایط فول فوله حج رو به جا نیاورد و به تأخیر انداخت بدون عذر. البته منظور از عذر، عذر تاریه، نه عذری که استطاعت رو زیر سوال ببره، عذری که لطمه به استطاعت نمیزنه. اگر مخالفت کرد و حج رو به جا نیاورد، عاصی هست و معصیت کار، بلکه گناهش هم بعید نیست کبیره باشه. این عبارت میشه فرع دوم در این قسمت از عبارات مرحوم سید. یعنی مسئله یک، مسئله یک رو شروع کرده بودیم، تا الان هرچه گفتیم در فرع اول بود، از اینجا بعد میشه فرع دوم. این فرع دوم دارای دو احتمال است. یک، مرحوم سید قائل شده باشد به وجوب نفسی فوریت حج. فوریت حج واجب نفسیه. یک احتمال. دوم، فوریت حج واجب عقلی و طریقی باشد. طبق احتمال اول، فرمایش سید دو قسمتی میشه. قسمت اول این که شخص مخالف، شخص تارک حج در سال اول استطاعت معصیت کاره. این قسمت اول فرمایش مرحوم سیده. قسمت دوم میفرماد لا یبعد که این معصیت کبیره باشه. اما قسمت اول طبق احتمال اول لا شبهت فی، یعنی طبق احتمال اول کلام سید صدر من اهلی و وقع فی محلی. اگر فوریت واجب نفسی باشد مکلف بدون عذر فوریت را اتیان نکند هو عاصن، مثل ترک صلات دیگه، مثل ترک روزه است، مثل هر گناه دیگری است، هر مخالفت دیگری است با اوامر پروردگار، با اوامر مولوی نفسی پروردگار، این شکی نیست. اما اگر احتمال دوم رو در نظر بگیریم که سید احتیاطیه، سید طریقی هست، سید قائل به غیری بودن فوریت هست، اینجا چه باید کرد که کلام سید را به کرسی نشاند؟ طبق احتمال دوم دو مبنا قابل تصوره، دو مبنای فکری قابل تصوره. طبق یک مبنا کلام سید موجه است و صحیح، اما طبق مبنای دوم قابل توجیه نیست. اما مبنای اول، هر کسی که واجب طریقی را و واجب غیری را مخالفت کند متجری هست و شخص متجری مستحق عقوبته، یا به تعبیر دیگه اصلا التجری معصیته، تجری معصیته، وقتی تجری شد معصیت فاعل این تجری مستحق عقوبته. حالا به چه بیان؟ به دو بیان. یک، معفاده صاحب الکفایه فی باب تجری، که فرمود فعل متجرابه فعل قلبیه، فعل قلبیه، و خداوند بر افعال مکلفین را معصیت کار و معاقب می داند، چه فعل خارجی چه فعل قلبی. فعل قلبی چیه؟ عزم بر عصیان، عزم بر عصیان گرفته است. عزم بر عصیان میشه فعل باطنی، ولو در خارج فعل خارجیش گویا عصیان نیست. کسی که میداند این لیوان شراب است و یقین داره و قصد میکنه که این لیوان آب رو، لیوان شراب را بخورد، بعد میخورد، این کشفه که آب بوده است، این بر اساس اعتقادش، بر اساس اعتقادش عزم بر عصیان کرده. این عزم بر عصیان فعل، و خداوند به خاطر افعال و تروک، به خاطر افعال و تروک مکلفین را مستحق عقوبت میداند و معصیت کار. این یک مبنا. ولی حالا کبیرش هنوز نرسیدیم، فعلا بره بعد، اون قسمت دوم. اما این یک مبنا. مبنای دوم یا بیان دوم یا احتمال دوم، برای اینکه متجری تجریش معصیت است و مستحق عقوبت، این است که یه مقدمی رو عرض بکنم. ما در اصول خوانده ایم که احکام بر دو قسمن، احکام طبق عناوین اولی، احکام طبق عناوین ثانوی. مثلا صلات به عنوان اولیش واجب است، به عنوان صلاتیت. اما اگر همین صلات شد ضرری، شد ضرری، عنوان ثانوی پیدا کرد، شد از صلات و زاره، با عنوان ثانوی میشه حرام و هر فعل دیگر. پس بنابراین احکام گاهی بر اساس عناوین اولی شکل میگیرن، گاهی بر اساس عناوین ثانوی. این مقدمه، با توجه به این مقدمه، در ما نحن فی هم تو باب تجری همین بحث قابل اجرا هست. مثال واضح تجری چیه؟ همین لیوان شراب. کسی یقین دارد که این ظرف شراب است، تصمیم میگیره این ظرف شراب رو شرب بکنه. بعد شرب آب در میاد، میشه شرب الماء. این شرب الماء دو تا عنوان داره. یه عنوان اولی داره، عنوان اولیش چیه؟ شرب الماء، همین شرب الماء. خب شرب الماء به حسب عنوان اولی حکمش چیه؟ اباحه است، حکمش اباحه. ولی در اینجا به خاطر تجری عنوان ثانوی پیدا کرده، شده شرب الماء المتجرابه، شرب آبی که توسط او تجری حاصل شده. اینن مثل اون صلات زاره یا مزره، این شرب الماء تبدیل شده به الشرب الماء المتجرابه، یه عنوان ثانوی پیدا کرده. عنوان ثانویشو به بیانات مختلف میشه نام برد. یک، تجری متجرابه. دو، حد که حرمت مولا. سه، مخالفت بر پایه اسیان، هر چیزی که شما میخواد برش بسازید. علی کل حال این شرب الماء دیگه خالص نیست، این شرب الماء شرب الماء خالص نیست، یک شرب الماء است که تو عالم خارج بیرق شده، علامت شده برای مخالفت با الله، یعنی معنون شده به یک عنوان قبیح، به یک عنوان قبیح. ازا بر این بیان طبق این تصویر خیلی ها قائلن که متجری معصیتکاره، متجری معاقب است. البته خلافند مرحوم شیخ اعظم. این را اگر ما قبول بکنیم، البته اینجا مقدار خواهیم ماند، این را اگر بپذیریم که فعل خارجی شرب ما عنوان ثانوی پیدا کرده و با این عنوان ثانوی شده قبیح، دیگه لازم نیست زحمت صاحب کفایه رو به جان بپذیریم که بگیم فعل باطنی، متجری فعل باطنیش قبیح است. و فعل چه باطنی باشه چه خارجی، علی کل حال معصیت. این لازم نیست. نه، از قواعد فقهی بیرون نمی آییم. چون قواعد فقهی میگن چی؟ قواعد فقهی میگن عقاب، استحقاق عقاب، معصیت، همه اینها بر فعل خارجی منطبق میشه. فعل و ترک خارجی. شرب الماء، عدم شرب ما. شرب مثلا مسکر، عدم شرب مسکر. بر این فعل خارجی با میشه. بیرون نمیاییم با این بحثی که الان مطرحش کردم ها. با این بحثی که بگیم عنوان اولی عنوان ثانوی، شرب الماء به عنوان اولیش مباهه، به عنوان ثانویش میشه قبیح، میشه تجری، میشه معنون به عنوان حد که حرمت مولا، معنون به عنوان زیر پا گذاشتن حق و طاعه، حق و طاعه که مرحوم شهید صد میگه. این در مقام خارج شرب ما رو تبدیلش کرده به یک اهرم برای مخالفت با الله تبارک و تعالی. چون یقین داره دیگه، یقین داره شرب ما، یقین داره شرابه، یقین داره شرابه. پس این لیوانی که به هم بر میداره، دست میبره به طرف او، از همون اولش معنون میشه به عنوان هتک، به عنوان بیحرمتی به الله، به عنوان زیر پا گذاشتن حق و طاعه. همین ها، همین عناوین میان روی این رژه میرن، روی این فعل شرب الماء که در عالم واقع شرب الماءه. خب اگر این مبنا رو بپذیریم، طبق این مبنا هم فرمایش مرحوم سید و همچنین طبق مبنای آخوند، این دوتا فرضی که الان ذکر شد، طبق این دوتا معنا فرمایش سید با صحیح میشه. اما طبق نظریه شیخ اعظم، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه میفرماید التجری له قبح فاعلی لا قبح فعلی. طبق این مبنا اصلا عمل متجری معصیت نیست تا معاقب باشه. و طبق این نظریه که بعضی ها هم رفتن به سوی این نظریه، تنها چیزی که نصیب متجری میشه، اغلا میگن خاک تو سره، مذمتش میکنن، ملامتش میکنن، اما عقاب نه، عقاب اخروی براش نیست. چون عقاب اخروی وضع للفعل، لفعل قبیح. این فعلش که قبیح نیست، آب خورده بنده خدا. این فعل خارجیش آب خوردن، آب خوردن که قبیح نیست، آب خوردن که مباح بوده طبق قواعد. خب عقاب و معصیت اینا مترتبن بر فعل خارجی قبیح. این در خارج آب خورده، شراب که نخورده که. یعنی ملاک همون عنوان اولیه، ملاک در باب معصیت همون عناوین اولی هستن، عناوین ثانوی نقشی نداره. مثلا تو بحث تجری، در بحث تجری. خب حالا باید ببینیم که میشه این رو پذیرفت. یعنی ما در بحث تجری اگه یادتون باشه تقریبا رفتیم به طرف مرام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، مرام مرحوم آخوند رو تقویتش کردیم که عزم بر معصیت. این عزم بر معصیت هم فعل باطنی و الفقه یبین الاحکام المتعلقه علی الافعال. و این هم فعل، فعلیست باطنی با فعل خارجی فرقی نمی کنه. حالا در ما نحن فی با این توضیحاتی که دادیم، تجری رو، فروزش رو، احتمالاتش رو ذکر کردیم، در ما نحن فی طرف، این شخص مستطیع دارای شرایط، با این که نمی داند سال دیگر می تواند حج را انجام بدهد یا نمی تواند، عقل بهش میگه که چون مؤمن نداری، چون اطمینان نداری، چون دلیلی نداری معتبر شرعی که سال دیگر انجام میدهی، باید امسال انجام بدی. عقل میگه چرا باید؟ چون از دستت میره، چون احتمال ضرره، احتمال ضرره، احتمال مخالفت با الله هست. همین که احتمال داری میدیم مخالفت میشه، سال دیگه معلوم نیست، پس احتیاط، احتیاط واجب، احتیاط واجب که طریقی هست به تو میگه واجب امسال انجام بدی. خب وقتی عقل داره میگه واجب است امسال انجام بدهی، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، شرع هم ارشاد داره به همین. این حکم عقلی رو شارع مقدس امضا میکنه، یقینا امضا میکنه، گرچه تأسیس نداره، چون نیاز به تأسیس نداره، حکم عقله، لکن طریقیه. طریقی هست یعنی چی؟ یعنی مصلحت در ذات این احتیاط نیست، مصلحت در او حج. وقتی مصلحت نبود، بحث عقاب و ثواب و امثال اینها نیست اینجا. تنها چیزی که اتفاق میفته همین جرأته، این تجریس علیه مولا، با اینکه احتمال میده سال دیگه نتونه، با توجه به حج، حالا تعبیرات بعضی از بزرگان هم اینجا آمده که میگن که با توجه به موقعیت حج، حالا تو بحث کبیرش همین میاد، حج چقدر بزرگه، تو بحث حج با توجه به این همه روایات و این همه بیانات و مسائلی که گفتیم، عظمت حج و مبنای اسلام و ستون دین و همه اینها، همینا در نظر بگیرید، هرچه محتمل میره بالا از جهت عظمت، این احتمال هم میره تا نزدیک مثلا گویا یقین، همچین چیزی ساخته میکنه. خب تنها چیزی که اینجا تصور میشه همینه دیگه، تجری میشه، تجری داره اتفاق میفته. نهایتاً وقتی که تجری اتفاق افتاد، این ترکش، ترک حج، این بیاناتی که آوردیم میشه دو شاخه دیگه، یه وقت میرم به طرف آخوند میگیم خود این عزمش، یه وقت هم میگیم نه این ترکش معنون میشود. ترک حج در امسال که حج رو انجام نمیده، ترک میکنه، معنون میشه به عنوان ثانوی. عنوان ثانوی چیه؟ تجری، حد که حرمت مولا در حد احتمال، نه معلوم احتمالی که بخواید بروی لگ لیوان شرب خم، نه احتمالا شراب باشه، اون نه، در ما نحنفی بحث محتمل ما، عظمت محتمل ما و جریان حج و ادلهی که داریم برای حج اقتضا میکنه که این شخص باید خیلی اهمیت بده، یعنی ضرری که گرفتار میشه یک ضرری گویا قابل جبران نیست، مثلا یک ضرری است که قابل ترک حج، ترک شریعت من شرایع الاسلام، همون تعبیراتی که با این فرض، این احتمال یک احتمال قوی پر انرژی است. در مقابل چنین احتمالی بی تفاوت بودن یعنی حد که حرمت مولا، همین شرایط فراهمه، همه چیز جو، عذر هم نداره، این همه قیدا رو بیاریم، همه قیدا، بدون عذر، بدون عذر راحت ترک میکنه. خب این معنون میشه به عنوان حد که حرمت مولا، یا هم همون عزمی که مرحوم آخون گفت. بنابراین بحث ما نحنفی در فوریت، فوریت حج در سال اول استطاعت رو چطوری باید ما تصمیم بگیریم اینجا تو تحقیقاتمون به کجا برسیم؟ برسیم باز به همون حرفی که اونجا زدیم، مبنای آخون رو قبول کنیم، یا اینجا میخوام برگردیم، میخوام برگردیم بگیم که نه، اون همین بحث امروز، عنوان ثانوی، فعل متجربه معنون میشه به عنوان قبیح، انشاءالله توضیحش به مانوری بعد. و صلی الله